چی کار بکنم فرصت طلب میشم، چی کار بکنم استفاده کننده از فرصت میشم. اینا نکته‌ای هستش که حالا من خیلی سریع، چون فرصت برام انقدر طولانی نیستش که من خلاصه خسته کنم بقیه رفقا رو، حالا تو بخش بعدی سعی میکنم که نکته‌هایی رو در حدی که به ذهنم رسیده و از علمای اهل فن توی این حوزه ها هم سعی کردم استفاده بکنم، مطالعه بکنم، به رفقا بگم، امیدوارم که قابل استفاده باشه. آقای مکرندی چون از کرمانشاه عزیز صحبت کردن، کرمانشاه خیلی آدم های باصفایی هستن، یعنی من چندین مرتبه مهمونشون شدم، اصلا قبل از این که تو فرصت کنی که حرفی بزنی اونا رفتن بساط مهمانی رو جور کردن، شرمنده تو کنن از یه جهتی اینطوری. بعدم همشون گرد.
بله خیلی هم عالی. دوستان فراموش نکنید شماره ما در پیام رسانه بله 0910-88-88-017 به من بگید که دوست داشتید به کی چی بگید که هیچ وقت فرصتش نشده.
هوش مصنوعی سلام، حالت خوبه؟ وقت داری با هم دیگه صحبت کنیم؟
سلام، آره حتما، من اینجام و کلی هم وقت دارم. هر چیزی که دوست داری دربارش حرف بزنیم یا اگر سوالی داری من در خدمتم.
هوش مصنوعی، همیشه فکر میکردم که ما آدما فرصت‌های زیادی برای انجام دادن کارهامون داریم، ولی تقریبا به این نتیجه رسیدم که اصلا این فکر درست نیست. برای مثال وقتی سال انتخاب رشته دبیرستان رسید، خیلی دوست داشتم برم رشته انسانی رو بردارم. فکر میکردم انتخابش راحت باشه، ولی انتخاب رشته انقدر سختگیرانه بود و اون سالم از فرصت بیشتر درس خوندن استفاده نکردم که نتونستم داخل دفترچه انتخاب رشتم اون رو انتخاب کنم.
کاملا درکت میکنم، این اتفاق واقعا سختیه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم زمان کنارمون هست، ولی در عمل وقتی انتخاب میشه شرایط طور دیگه ای میشه. امیدوارم که بعدا تونسته باشی مسیر رو طوری تغییر بدی که بهش علاقه داشتی رو دنبال کنی.
راستش داشتم به این فکر میکردم که فرصت برای من تبدیل شده بود به یه سراب، یعنی فکر میکردم دارم از این فرصت سال تحصیلیم استفاده میکنم، در حالی که 9 ماه سال تحصیلی از این فرصت به راحتی هرچه تمامتر استفاده نکردم، یعنی حتی لایق استفاده از فرصت‌ها رو نداشتم.
این حس واقعا سنگینه وقتی که فکر می‌کنیم داریم از فرصت استفاده می‌کنیم، اما در واقع اونقدر که باید بهره نمی‌گیریم. بعدش احساس گناه و ناامیدی سراغ آدم میاد، ولی خب مهمه که الان که این رو می‌بینی به خودت شانس دوباره بدی و از فرصت‌های بعدی استفاده کنی.
هوش مصنوعی، من دارم فکر می‌کنم توی زندگی همه چی به فرصت‌هایی که در اختیار داریم بستگی داره. مثلا حتی اگه بخوایم از رمز عبور تلفن همراه عبور کنیم، چند بار بیشتر بهمون فرصت نمیده و اگه اشتباه رمز رو بزنیم تا چندین ساعت دیگه نمیتونیم فرصت ورود به تلفن همراه رو به دست بیاریم.
دقیقاً، خیلی جالبه که اینو گفتی. ما توی زندگی انگار همین الگو رو توی جاهای مختلف میبینیم. همیشه فرصتایی وجود دارن که اگر ازشون استفاده نکنیم بعداً مجدداً بهشون نیاز پیدا میکنیم. مثل همون مثال ورود به تلفن، فقط ما رو بیشتر به فکر استفاده درست از لحظه ها میکنه.
یا مثلا الان یادم افتاد که وقتی کارت بانکی دستمونو بعد اینکه 2 بار رمز کارت رو اشتباه به فروشنده میگفتیم، فروشنده یه تذکری بهمون میداد که این آخرین فرصتمونه تا رمز کارت رو درست بگیم، وگرنه کارت بانکی میسوزه و قابل استفاده دیگه نیست.
خیلی جمله عمیقیه. به نظرم دقیقا همین مفهوم رو میرسونه که هر فرصتی محدودیت خودشو داره. وقتی که داریم ازش استفاده نمیکنیم، ممکنه دیگه اون فرصت برای ما کاملا از بین بره. پس این یک تلنگره که هر لحظه رو با دقت بیشتری بگذرون. فرصت ها مثل پل هایی هستن که ما رو به آینده وصل میکنن، اما هر پل هم یک عمر مشخص داره. اگر لحظه ها رو جدی نگیریم، ممکنه هرگز به اون نقطه‌ای که میخواستیم نرسیم. پس زندگی پر از همین فرصت هاییه که هر کدوم ارزششون به نحوه استفاده ما بستگی داره.
هوش مصنوعی، ازت ممنونم که با هم دیگه صحبت کردیم. روزهای دیگه هم میام و با هم دیگه صحبت میکنیم.
قربونت امیر حسین، منم خیلی خوشحال شدم با هم گپ زدیم. هر وقت خواستی دوباره بیا، من اینجام و آماده صحبت.
چی بهتر از این که بریم سراغ پیام های صوتی و متنی شما که ارسال کردید به پیام رسان بله و به شماره 0910-88-88-017 گفتید که دوست داشتید به کی چی بگید که هیچ وقت فرصت نشده. علی عبتهی عزیزم گفته که درود، من هیچ وقت تا الان فرصت و سعادت نشده. آقا این که خیلی محبت به منه، علی جان خیلی ازت متشکرم. من یهو وسطش رسیدم دیدم که ولش کن بقیهش رو نخونم. حالا انشالله که به زودی فرصت بشه بتونم علی عبتهی عزیزم رو از نزدیک ببینم. خانم خدیجه زهرایی از قزوینم گفتن با سلام و قبولی طاعات و عبادات به همه هموطنان عزیزم. نوشتن که من خیلی وقتی که دلم میخواد دست پدر عزیزم رو ببوسم و بگم که خیلی دوستش دارم اما نتونستم، نمیدونم فرصتش پیش نیومده و اینکه همیشه ازش خجالت کشیدم. همون داستانه.
آره همین که همین که آدم فهمیده فرصتی رو داد دست میده، خودش یه قدم خیلی جدی برای اینکه بلکه از اون فرصت بتونست. چون ما خیلی موقع اصلا حواس میدونی از دست دادن فرصت، مخصوصا یه چیزی مثل جوانی، از جنس یه اتفاقی که بگی از الان به بعد دیگه این فرصت از بین رفتش نیستش، از جنس یک فرسایش خیلی درونی و به تدریجه. مثل یه چیزی رو که مثلا یه سنگی که حالا مشهور هست، هی قطره روش چکیده چکیده چکیده، مدت ها گذشته به بعد میبینی اونجا کاملا شکلش عوض شده. اون اولش اصلا متوجه نمیشه، یا کسایی اگر مثل من مثلا موهاشون رو دست دادن اون موقعی که داشت از میرفت اصلا متوجه نشدیم، چون تار به تار این موها داشتش میرفت و اول نمیفهمیدم اصلا که این داره اینقدر کم میشه. خب جدی میگم، یه روزی
چشماتو
آره این برای اینکه آدم دلش نسوزه. ولی حالا جدی اینم یه مثال خوبی هست. آره. آره. تو موقعی که آدم مثلا یه قوتی داره، دیدی یه ذره از سن و سالت که میگذره دیگه میبینی اون به قول اسمونی ها جونه جریق قدیم ها نداری دیگه. خب دیگه اون توان قدیم، ای من این کار رو میتونم. آقا مثلا فوتبال بازی میکردم، فلان ورزش رو میکردم، راحت میدویدم، از دیگران جلو میزدم، چه میدونم اندازه خودم یه توانی داشتم. ای چطور اینقدر کم شد؟ یه دفعه چشم باز میکنی ولی این به تدریج اتفاق افتاده. و حالا اون رفقایی که اینو میگن حواسشون باشه که همینی که فهمیدن که الان یه فرصتی رو دارن میتونن ازش استفاده کنن، لااقل این هستش که از اون دایره فرسایش تدریجی میتونن یه قدم بذارن.
خیلی عالی. بریم سراغ پیام صوتی. سلام و درود به شما، نماز و روزتون قبول، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. درود به شما خانم پاداش.
بعضی فرصت ها خیلی دیر میشه. یکی از اون فرصت هایی که از دست دادم گفتن دوست دارم به پدرم بود. متاسفانه الان در کنارمون نیست، ولی میدونم که پیش خداست، برای من و خانواده خیلی دعا میکنه. التماس دعا دارم از همتون. من پیناز پاداش هستم از اردبیل. یال مدد، خداحافظ.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما خانم پاداش. روح پدر بزرگوارتون انشالله شاد و در آرامش. تا زون مغرب و فوق تهران 30 دقیقه و 55 ثانیه زمان باقی است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
نگاهی به آیه 250 سوره بقره با بیان حجت الاسلام آقا تهرانی.
قرآنی طوق نجاتی آیت.
ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. ببینید این داستانی رو قبلش نقل میکنه درباره تالوت و یاران او و جالوت و یاران او و حضور جناب داوود در اون عملیات و وقتی که در برابر جالوت قرار گرفتند یاران الهی حضرت داوود، اینا از خدای تعالی درخواستشون این بود: ربنا، پروردگارا، پروردگار ما، افرغ علینا صبرا، صبر خودتو، شکیبایی خودتو بر ما فرو بریز، کنه مثل ریزش باران به سر ما، به حسدی ما صبر و تحمل و شکیبایی بریز. بالاخره تو جنگ باید مقاومت کرد، باید ایستاد، باید بتونه آدم صبوری کنه، شکیبایی کنه، تحمل کنه. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و مرا ثبات قدم بهم. یکی از درخواست‌های خیلی خوب اولیاء خداست که همیشه اینها از درگاه الهی می‌خواهند که ثبت اقدامنا، قدم‌های ما را ثابت ثابت بدار، ما از جزء افرادی باشیم که ثابت قدم باشیم. ببینید، میشه که گاهی از اوقات در لحظه ای آدم خوبی بود، ولی مقاومت کردن، ایستادگی کردن و اینکه آدم اهل مقاومت باشه یه حرف دیگه است. ادامه داشتن دادنش گاهی از اوقات سخت میشه. سب به تقدامن و انصرنا علی القوم الکافر، و البته از خدای تعالی یاری میخوایم که بر قوم کافر ما رو پیروز کنه و موفقمون بداره. در هر حال آیه پیامش اینه که از درگاه الهی جناب داوود و یارانشون وقتی درگیر شدن با دشمن مثل جالوت، خواستن که افرغ علینا صبرا، خدایا صبر خودت رو بر ما سرازیر کن، و ثبت اقدامنا، ثابت قدممون بدار، منصور محلم کنیم کافر. انشالله که چنین میشه.
همراهان گرامی، برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها میتونید گزینه صحیح و مورد نظرتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 3404 که هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح رو ارسال کرده باشن اهدا میشه. پویش زندگی با آیه ها. موسیقی جذاب کردی بریم سراغ بهنام مکفندی عزیز، دوست و رفیق نازنینم، تا ما رو با آداب و رسوم مردم کرمانشاه در ماه مبارک رمضان بیشتر آشنا بکنه.
خب بسم الله، قربون شما برم. خب وقتی حرف از رمضان میزنیم، خب این ماه عزیز برای همه ما فقط به عنوان یک ماه که در اون روزه داری کنیم نیست، به نوعی موضوع انتقال تجربیات فرهنگی و اجتماعی هم هست. بله. که تو جای جای ایران به شکل‌های مختلف و در واقع به گویش‌های مختلف یا گونه‌های مختلف ادا میشه. توی کرمانشاه هم از گذشته رسم و رسوم خاصی بوده که بخشش ویژه اون هست، بخشش به صورت عمومی تقریبا با شکل‌های مشابه در کشورمون. مثلا خاطرم هست من زمانی که بچه بودم، تو زمان جنگ بود، یک همسایه داشتیم، پیرزن بود، ایشون شهر رو خالی نکرده بود، مونده بود.
کرمانشاه از جایی بودش که در تیرس، در واقع
کرمانشاه یکی از استانهایی بود، آقای نصرآبادی، که خیلی درگیر جنگ بود، مخصوصا شهری مثل گیلان غرب که الان به عنوان نماد مقاومت شناخته میشه، شهر قصر شیرین که کامل به مانند خرم شهر نابود شد و به هر حال محدوده و سرحدات مرزی آسیب دید.
برگردیم سراغ اون پیرزنه.
بله، این پیرزن ساعت 4:30 صبح که میشد میومد، همسایه‌ها رو زیادم نبودن چون بیشتر افراد به حال جابجا شده بودن، میومد تک تک در میزد و تا زمانی که نمیگفتی بیدارم ایشون نمیرفت. متناسب با این فرهنگ پیشتر حتی توپ‌های مشقی بود که موقع سحر و حتی شروع ماه مبارک رمضان این توپ‌ها در میشد. قدیم‌ترا، بله. و افراد جارچی بودن که توی خیابونا و کوچه ها به در واقع نسبت زمان خودشون میرفتن، صدا میکردن، همسایه ها رو بیدار میکردن افراد رو و دعوت میکردن به سحری خوردن و شروع روز
که ماشاءالله از اون جاهایی هستش که به اصطلاح قوم قبیله های مختلف کنار هم دیگه هستن، یعنی مثلا یه جامعه کاملا یه دستی نیست. حتی به جهت مذهبی هم مذاهب مختلف هستن، التسنان هستن، شیعه ها هستن، ادیان دیگه هستن، درست عرض میکنم؟
بله، همینجوری که شما
خود اینم اتفاق جالبیه ها، یعنی یک همزیستی خیلی جالبی،
مسالمت آمیز، دوستانه و بسیار متحد کنار هم دارن که نمونه بارزش همون موضوع دفاع مقدس بود و جنگ 12 روزه که انصافا مردم با یک همیت خوب کنار هم دیگه بمانند آنچه که در فرهنگ ایران بود.
حالا مثلا تو مارمزون فرض کنید که شیعه ها و التسنن کنار هم دیگه هم دارن مراسمی، یا اینکه مثلا فرض کنید یا مثلا حتی غیر مسلمان هایی که هستن توی کرمانشاه و اطرافش، اینها نسبتی توی این مناسبت‌های ماه رمضان با بقیه چیزا پیدا میکنن؟
بله، مثلا یک موضوعی برای من جالب بود از همین ادیانی که شما فرمایش کردید، به مانند اهل تسنن و به مانند شیعیان موضوع نذری رو دارن و مراسم در واقع خاص خود افطاری رو دارن و خدمتتون عرض کنم دعوت میکنن از دوستان از اطرافیان. بزرگتر از گذشته نقش فرهنگ سازی رو توی جامعه داشتن. پدر دعوت میکرد بقیه رو. من خاطرم هست شوخی میکنم، حالا این قسمت رو هم مزاح بگم، من همیشه با خواهرای خودم میگفتم بابا شما رو شوهر داد یکی از خونه کم شد، رفتید با 3 تا بچه اضافه شدید 5 تا. آقا این چه زندگی بر ما درست کرد؟ خب این بخش مزاح
دیگه قبل از ازدواج خودت
بوده. بله دقیقاً،
چون بعدا همین کارو خودت هم کردید.
ولی جناب نصرآبادی عزیزم، این موضوع فرهنگی که پدر اجرا میکرد بچه‌ها رو در طول ماه رمضان به چند نوبت، خاطرم هست مثلا بچه‌های جوان‌تر هم دعوت می‌کردن، میگفتن شما الان زمانش نیست، زوده، شما بیاید مهمان من رو سفره من. این موضوع آموزشی بودش. ایام در واقع ماه مبارک شور و شوق خاصی توی شهر هست، یک ولوله خوبی توی شهر هست، مردم در رفت آمدن خرید میکنن، به مانند عید نوروز واقعا عید فطر رو جشن میگیرن، مهمانی میدن، کنار هم رفت آمد دارن برای شبهایی که در واقع شبهای احیا کنار همدیگه بودن هست، احیا هست، کنار همدیگه جمع میشن.
از تدارک سحری و افطاری توی کرمانشاه هم برای ما بگو که
دوست دارم بگم، میگم یه وقت این دم افطاری کسی اذیت نشه.
آره ندید آخه چیزی که این رم
نمونده نداره.
خیلی خب، پس
خلاصه آره بیشتر
تشویقشون میکنیم به افطاری بهتر.
آره آره، با ذوق بیشتری افطاری بخورم.
حالا میخوای سحری رو بگو؟
سحری رو بگم،
چه تدارک خاصی میبینن معلوم کرمانشاه که با سایر جاهای دیگه متفاوته؟
خب شیرینی های غذای کرمانشاه
خیلی خوب دارن. آره، ولی واقعا مثلا من حیفم میاد از یه آش با قدمت تقریبا 200 ساله اسم آش عباس علی که یک آش قدیمیه و امروز تو کرمانشاه اسم شخصش هم همین بودش. آره،
یعنی کسی که اولین بار مثلا این عرض کرده، جالبه اسمش مونده.
آره، جاتون خالی، واقعا آش خوشمزه. حالا یه کمی همچین ذائقتون رو بیشتر تحریک کنم،
خیلی تو این فاز نرو، چون دوستان ما روزن یه وقت میشنون دلشون میخواد.
خب معمولا با نعنا داغ و سیر داغ و روغن و تزیین میکنن. این آش بسیار خوشمزه هستش. توی افطار سعی میکنن غذاهای سبکتری باشه، ولی برای سحریشون مثلا سیب پلو یکی از اون غذاهایی که ویژه خودشون هست.
بله،
که سیب زمینی، برنج و معمولا از سبزی معطر استفاده میکنن. حالا فکر میکنم بیشتر شوید باشه.
خیلی هم خوب، خیلی متشکرم ازت بهنامه عزیز. مردم نازنین، روزداران گرامی، خدمت شما عرضم که تا هنگام اذان مغرب با افق تهران 20 دقیقه و 48 ثانیه زمان باقی است.
صدا 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 پرمعنی‌ترین حقیقت هستی.
یک لحظه چشمامو بستم ببینم فرصت میشه، ببینم فرصت میشه چقدر با خودم کلنجار برم. از جون این عقربه‌های ساعت چی میخوام؟ همش دنبال وقت اضافه‌ام، مدام یه فرصت دیگه،
یه فرصت دیگه.
دیگه چقدر باید عقب بندازم؟ تغییر کردنمو میگم. ازش خواستم من رو از این همه امروز و فردا کردن
نجات بده.
بهش گفتم یه فرصتی بده که دیگه فرصتی نخوام، همین مسیر رو بگیرم و برم جلو،
برم جلو.
فراموشی عین یک غبار نشسته روی ذهنم، غبار رو کنار میزنم، صداش میاد، معلم دبیرستانم میگم. گفت
یه فرصت دیگه بهت میدم تا درس بخونی و پاس بشی.
صدای پدرم توی ذهنم رژه میره که میگفت بعضی فرصت‌ها کمشون زیاده.
پسر جون
یاد بگیر درست استفادهشون کنی. فرصت‌ها همونایین که عین ابر میگذرن. ای کاش یه فرصت دیگه داشته باشم. فرصت خوب شدن، فرصت خوب موندن، فرصت خوبی کردن، خوب کردن حال بقیه. صدای معلمم دوباره اومد تو گوشم،
میگفت
کنکور یه فرصته، مساوی برابر همه ی اندازه فرصت داره. صداش هنوز توی سرم منعکس میشه. زندگیم همینه. صدای فرصت ها رو باید شنید. آسه میگذر. حواست که به روزمرگی پرت باشه، صدای فرصت ها رو نمیشنوی. جامیم. قطار میره و تو میمونی و حسرت انتظار.
خدایا.
ماه رمضون امسال فرصت میخوام برای خوب شدن، برای خوب موندن، برای خوبی کردن.
خدایا.
صدای فرصت هایی که به من میدی رو از این به بعد دقیق تر میشنوم.
فرکانس.
خدایا مراقبم باش تا فرصت هامو تباه نکنم.
خدایا
صدا کن مرا،
صدا کن مرا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
فرصت برای صحبت من، فرصت برای شنیدن صدای تو، فرصت برای ارتباط با تو همیشه کم است. خدا جانم سلام.
گفتی بیا با من حرف بزن، ما نیومدیم. گفتی بیا حرف منو گوش کن، نیومدیم. خدا گفت یک دهم اون خوشی که با دیگران داری هنگام بگو بخند، نمیتونی یک دهم از اونو با من داشته باشی تو روز، تو تنهایی که هیچکی نبود قرآن منو وا کنی بگی خدا یه چند کلمه با من حرف بزن، کلام تو رو میخوام بخونم.
إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضا.
امروز به نظرم رسید که یه تلاوتی رو اگر موافق باشن رفقا با هم دیگه بشنویم. اولین آیه تا پنجم آیه سوره مالک علق که حالا مشهور هم هستش، روز اولین آیاتی هم بوده که به پیغمبر نازل شده، که با صدای استاد شیخ سید متولی عبدالعال هم بشنویم. متولی عبدالعال از اون کسایی بود که یکی دو بارم ایران اومد، خیلی حالش موقع تلاوت خوب بود، یعنی خودش خیلی ارتباط با در واقع اون آیات قرآن میگرفت و حسی میخوند، واقعا حسی میخوند، یعنی بیشتر قرآن خواندنش رو میشنیدی و مواجه میشدی تا تکنیکای تلاوتش رو. خب در این حال که به شدت هم تکنیکی میخوندش، حالا و اون وقت خیلی متناسب با معانی آیات. توی این آیات اول سوره مالک علق یکی از چیزایی که به نظرم میرسه که باید بهش توجه کنیم این هستش که اهمیت این اتفاقی که توی این چند تا آیه 5-6 تا آیه خدا داره میگه چی هستش، که اینا اولین جملاتی میشود که به عنوان وحی خداوند به پیغمبر اسلام اینا رو داره میگه. آیا غیر از این هست که داره ارزش انسان رو در عالم هستی و خلقت بیان میکنه؟ غیر از این نیست. حتما باید توجه بکنیم که یه چیزی که انقدر ارزشمند هست نمیشه راحت از کنارش گذشت. من، شما و دیگری، هر کدوم که اسممون انسان هست، آدم هست، قرار هست که ارزش خودمون بفهمیم و به این ارزش توجه جدی بکنیم، از فرصت‌های لازم برای استفاده از این ارزش و به نهایت رسوندنش بهره ببریم. وگرنه مشمول اون آیات دیگر می شود که ان الانسان لفی خسر، همه آدم ها در زیان هستن و انشالله که خدا کمکمون بکنه غیر از این بشه. آیات اول تا پنجم از سوره مبارکه که علق رو پس اگر موافق باشید بشنویم با صدای استاد سید متولی عبدالعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم.
روزداران گرامی، هنگام اذان مغرب و افق سمنان شهر میامی 17:52 دقیقه بوده و عرضم خدمت شما که هنگام اذان مغرب و افق استان یزد شهر هامانه 17:59 دقیقه و هنگام اذان مغرب و افق استان فارس شهر ایج 18:03 دقیقه. سبحان الله سبحان الله
سبحان الله سبحان الله.